أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حرمت نقض حکم حاکم بود که در کلمات متأخرین و سابقین عنوان شده و تصریح شده در برخی از کلمات به این که منظور از حرمت نقض حکم حاکم این است که بعد از حکم قاضی طبق ضوابط تجدید اقامه دعوا در محکمه دیگر بعد از حکم قاضی جایز نیست، تکلیفا جایز نیست، وضعا هم جایز نیست، به این معنا که قضیه ماهیت قضایی پیدا نمی کنه با تجدید اقامه دعوا، و حکم قاضی بعد هم حتی اگر جاهل باشه به این که این قضیه مفصولت در قضاء سابقی در تجدید دعوا نافذ نخواهد بود وضعاً، و در فرضی که علم داره به این که قبلاً قاضی قبلی حکم کرده تکلیفاً هم جایز نیست. اون چه در کلمات گفته میشه از این که نقض حکم حاکم، رد حکم حاکم جایز نیست، حتی احیاناً هم تصریح میشه حتی با علم به خلاف جایز نیست، معناش این چهار مطلبه: تکلیفاً و وضعاً برای مدعی، تجدید دعوا جایز نیست حتی با رضایت طرفین، و برای قاضی دوم هم حکم مجدد تکلیفاً و وضعاً جایز نخواهد بود. این منظور قوم اونهایی که این مطلب رو مطرح کردن. عرض ما این بود که در مقام باید تفصیلی گفت، و اون تفصیل اینه که بعد از حکم قاضی طبق موازین بر اساس ضوابطی که مقرر شده، به مجرد حکم قاضی حکم او حجته. حجته به این معنا که الزامی ندارن متخاصمین بعد از حکم قاضی این قضیه رو در یک محکمه دیگری مجددن طرح کنن. یعنی اگر محکوم علیه بعد از آنی که قاضی حکم کرده به ضرر او، به محکوم له پیشنهاد بکنه، بگه که بیا بریم پیش قاضی دیگری، الزامی نداره محکوم له بپذیره و قضیه رو در محکمه دیگری همراهی کنه. اینش مسلم، این جایی هیچ تردیدی درش نیست، همون طوری که قبل گذشت. برای اینکه ما برای این جهت نیاز به دلیل خاصی نداریم، گفتیم دلیل برای این جهت اطلاقات ادله قضا بر این قسمت کافیه. حالا علاوه بر اطلاقات ادله قضا، استدلال به وجه ثانی و ثالثی هم شد. وجه ثانی عبارت بود از لغویت قضا لولا نفوذ قضا، به این معنا که این متممه در حقیقت، و وجه سوم روایت مقبوله ابن حنظله که رد حکم جایز نیست، الرد علیه کالرد علینا. این سه وجه مطرح شده بود، ولی اونی که هیچ تردیدی درش نبود وجه اول وجه تمامی بود، این که اطلاق ادله قضا اقتضا میکنه با حکم قاضی قضیه فیصله پیدا کرده. فیصله پیدا کرده یعنی الزامی نداره محکوم الله به پیشنهاد محکوم علیه قضیه رو در محکمه دیگری همراهی کنه برای طرحش به همین مقدار. اما حرام قضیه رو جای دیگه ببرن تکلیفاً و اون قاضی دیگر اگر بردن قضیه رو اونجا حق حکم مجدد نداره تکلیفاً، و اگرم حکم بکنه نافذ نخواهد بود وضعاً، اینا دیگه دنبالش نیست. اونی که وجه اول اقتضا میکنه فعلا همین مقدار. مقتضای اطلاقات ادله قضا اینه که بعد از آنی که فصل شد به حکم قاضی اول، دیگه الزامی به طرح اون در محکمه دیگر نخواهد بود و محکوم له حق امتناع و نکول از همراهی طرح مجددش رو داره. این بخش اول شکی نیست، مقتضای ادله اینه، فتوام بر اینه. این اون هم نسبت به چی؟ نسبت به طرح قضیه در محکمه دیگر. و اما وظیفه شخصیشون چیه؟ این خودش بحث دیگریه که حالا انشاءالله به عنوان یک امر متأخری بیان خواهد شد. ولی جدای از این، گفتیم اگر این که طرفین نه به عنوان الزام، به عنوان ترازی قضیه رو در محکمه دیگری بگن بیا ببریم طرح کنیم، حرام این کار تا بعد به دنبالش اگر بردن و طرح هم کردن اون قاضی دیگر، حرام حکم مجدد و حتی اگر حکم کرد باطله. خب این فرع دیگریه در حقیقت. ولو مستفاده از عده ای از کلمات اینه، ما گفتیم استفاده این حکم مشکله، چون باید برای این حکم ما اون ادله سگانه‌ای که در اون فرع قبل مطرح شد بررسی کنیم. اون چه مقتضای اطلاقات ادله قضاست اینه که قضا با حکم قاضی اول فیصله پیدا کرد. بسیار خوب، فیصله پیدا کرد به این معنا که الزامی برای طرحش در محکمه دیگری نیست. اما حرام تکلیفاً طرح جای دیگری بشود، آیا معنای فیصله پیدا کردن یک قضایی، یک مخاصمه‌ای اینه که شما اینا اگر رفتید یه جای دیگه مطرح کردید گناه کردید؟ حجیت خبر معناش اینه که حجیت بهش میتونید عمل بکنید، اما حالا برید فحص بکنید از معارض اون خبر به مقداری که واجب نیست، حرامه. مقتضای اطلاقات ادله قضا این بود که قضا حجته، میشه مثل اطلاق ادله حجیت خبر. خب حالا دلیل داریم خبر حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی فحص از معارضش لازم نیست. اما معنای این که خبر حجته اینه که اگر برید فحص بکنید کار حرامی کردید. کسی از ادله حجیت خبر حرمت فحص از خبر معارضش رو میفهمه؟ و رضا ما گفتیم اگر فقیه در خبری به مقدار لازم فحص کرد، خب اون خبر میشه براش حجت. آیا معنای حجیت اون خبر دیگه حرامه بره از معارض این خبر بیش از مقدار واجب فحص کنه؟ و اگر رفت فحص کرد اون خبر معارض دیگه حجت نیست؟ به نحوی که معارض اون خبر قرار بگیره؟ اصلا هیچ فقیه این توهم این رو کرده؟ هیچ اصولی تخیل کرده اگر به مقدار فحص واجب فحص کردید به معارض برخورد نکردید که یجوز و معقول افتا، حالا اگر رفتید فحص زائد کردید که واجب نبود، هم کار حرامی کرده و هم خبر معارض حجت نخواهد بود؟ قطعا هیچ توهمی وجود نداره. گیرم کار حرامی هم شده، اما اون خبر معارض صالح برای معارضه نیست؟ بالاتر از صالح برای معارضه. اگر اون خبر معارض اخص بود، اصلا مخصص اون عامه، نه اینکه صالح برای معارضه نیست، مقدم بر اون عام هم خواهد بود. پس اطلاقات ادله قضا مثل اطلاقات ادله حجیت خبره. مفاد این اطلاقات حرمت فحث از معارض تکلیفا نیست و عدم حجیت معارض علا تقدیر الفحث نیست. فقها خواستن اینو در باب قضا بگن. پس ما از اطلاقات ادله حجیت قضا نه حرمت تجدید اقامه دعوا را تکلیفا میفهمیم، نه حرمت قضاء قاضی ثانی را تکلیفا و وضعا میفهمیم. و اما دو وجه دوم و سوم، وجه دوم که متمم وجه اول بود که اگر بنا بشه حکم قاضی اول به فصل خصومت حجت نباشه لغویت پیش میاد. لغویت کی پیش میاد؟ اونجایی که بگیم با فرض اینکه قاضی اول حکم کرده باز میتونه محکوم علیه منو الزام بکنه بریم محکمه دیگر. کافی است برای دفع لغویت اینکه محکوم له دیگه حق داره نکول بکنه از پذیرش تجدید اقامه دعوا. چه لغویتی؟ خاصیت حکم قاضی اینه که وقتی حکم کرد محکوم له میتونه بگه میگه طبق این باید عمل کنیم دیگه و دیگه جای دیگه من نمیام. پس اگر جایز باشه اقامه دعوا با رضایت طرفین لغویتی پیش نمیام. و این که اگر قاضی دیگر بردن پیشش جایز نیست حکم بکنه، هیچ از لوازم دفع لغویت این نیست. این وجه دوم که هیچ. و اما وجه سوم که روایت ابن حنبله بود، مفاد این روایت گفتن که رد حکم جایز نیست. مرحوم آشتیانی ذیل این روایت می‌فرماد ها هنا دقیقتون و بحث عدم جواز نقض حکم حاکم رو مطرح می‌کنه و میخواد بگه از همین روایت هم قابل استفاده است به وجوه متعددی و محصل وجوه ایشان همینه. حالا غیر از قضیه ایشون میفرماد تا این مفصول بودن دعوا که انه این مقتضای خود اطلاق ادله قضا که انه میخواد بگه روایت ابن حنظله ازش استفاده میشه که قضاء قاضی نافذه. خب اگر نافذه معناش اینه که تجدید اقامه دعوا جایز نیست. دو، مثلا لغویت پیش میاد. سه، عمده این تکیه این که از این روایت میگه رد حکم او جایز نیست. شما قضیه رو ببرید محکمه دیگر رد حکم او کردید جایز نیست. ما اینو پاسخ دادیم در جلسه قبل، گفتیم که اونی که از این روایت استفاده میشه در وهله اول اینه که دو حکم قاضی تصویر شده و به قول مرحوم شیخ حکم قاضی دوم بعد از قضای اولم مفروضه لبعد صدور حکم دو قاضی فی عرض واحد. این که هست، پس بنابراین اونی که ردی که در این روایت فرض شده باید به گونه ای باشه که تاب حکم دو قاضی رو باید داشته باشه. ولذا ما روایت رو یه جوری معنا کردیم غیر از اونی که دیگران معنا کردن. مرحوم آخوند روایت رو یه جور معنا کرده، مرحوم آشتیانی یه جور معنا کرده و در کلمات دیگران هم عمدتا همین جور دور میزنه. اونی که تو کلام مرحوم آشتیانی آمده فرموده اونی که در روایت آمده اذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد، منظور اذا حکم به حکمنا منظور حکم واقعی که نیست، بلکه منظور اذا حکم به حکمنا به نفره. ایشون اینجوری معنا کرده و مشکل رو با این حل کرده، گفته پس بنابراین وقتی که حاکم به نظر خودش به حکم ائمه حکم کرده دیگه شما حق ندارید قضیه رو رد کنید و طرح مجدد ادعا کنید. مرحوم آخوند یه جور دیگری معنا کرده، فرموده اذا حکم به حکمنا، یعنی اذا حکم به حکم ما به نسب او به عنوان قاضی، یعنی به حکم، این به حکمنایی که در روایت آمده، نه اینکه محکوم و به قاضیه، این حکمنا حکم خود ائمه به اینکه هادا قاضن جعلته علیکم قاضیا. اذا حکم به حکمنا یعنی اذا قضا، اذا حکم یعنی صار قاضیا. این اذا حکم نه اینکه متعلق حکم قاضی رو میخواد بگه، اذا حکم یعنی اذا صار حاکما و قاضیا به حکمنا. فلم یقبل منه بعد از این حیث و یحکم فعلینا رو. این با حرف قاشتیانی خیلی فرق کرد. بله نتیجهش یکی بشه، اما مرحوم آخون میگه اذا حکم به حکمنا، معناش اینه که اذا صار حاکما به حکمنا، نه اینکه اذا حکم در قضیه خاصه به حکمنا، یعنی اذا صار حاکما به حکمنا انه قاضن فانی جعلته قاضیا. این حکم یعنی صار قاضیا، نه حکم به متعلق حکم ائمه که تو مالکی یا زوجیت اینجا محکمه. این از نظر مرحوم آخوند. مرحوم آشتیانی فرمود اذا حکمه، نه اینکه اذا صار حاکمن و قاضیان، اذا حکمه یعنی وقتی که قاضی میگه تو زنی نسبت به این آقا، یا قاضی میگه شما مالکی. اذا حکمه به حکمنا، وقتی که دید که به حکمنا اگر بخواد بگه به حکمنا الواقعی قابل دستیابی نیست در موارد اختلاف در فتوا و اختلاف در این که حکم ائمه چیه، ناچار شد ایشون بگه اذا حکم به حکمنا بنظرهی. اینجوری معنا کرد. اگر این باشه یا کلام مرحوم آخوند باشه، خب نتیجهش اینه که دو قاضی نباید از سوش در بیاد. چرا؟ برای اینکه یه قاضی وقتی که حکم کرد قضیه دیگه تمام شد. حالا حکم کرد از بابی که امام او رو قاضی نصب کرده که مرحوم آخوند فرمود، یا حکم کرد به حکم ائمه به عنوان ارث یا غیر ارث منتها به نظر خودش که مرحوم آشتیانی فرمود، دیگه حکم قاضی دوم دیگه موضوع نداره، چون قضیه مفصوله شد، رد اون حکم جایز نیست. در حالی که تو خود روایت فرض شده دو حکم، و بین این دو حکم چه کنیم؟ و به قول مرحوم شیخ این دو حکم هم متناوب صادر شده، چه کنیم؟ روایت تعیین راه کرده، گفته در دو حکم و دو قضاوتی که هر دو هم مشروع فرض کرده، نگفته چرا دومی حکم کرد. من گفتم رد حکم جایز نیست، یعنی طرح قضیه در محکمه دیگر جایز نیست. من گفتم رد جایز نیست، یعنی قاضی دوم تکلیفا نباید حکم بکنه. من گفتم جایز نیست، حکم قاضی دوم باطله. نه، حضرت فرمود که حالا تازه اول معرکه، ببینیم کدوم یک از این دو قضا مقدمه. دیگه مرجحات باب قضا مطرح شد که خود به قول افقه و اعدل و کذا در مرجح اول، هیچ حکم اول رو به عنوان متعین فرض نکرد، بلکه ابتداءً فرمود یا مرجحات صفاتی که اعدلیت و افقهیت و اورعیت، و با انتفاع مرجح صفاتی نوبت رسید به مرجح شهرتی، مشتهر بین اصحابک فان المشهور لا ریب فیه، و با انتفاع مرجح شهرتی نوبت رسید به ترجیح به مخالفت عامه. در یک قسمتش هم موافقت کتاب و موافقت کتابم مطرح بود، حالا قلمم افتاد کدوم قسمت بود یادم نیست. خب این مقتضای روایت، یعنی اون چه دیگران ذکر کردن سازگار با اون چه در روایت آمده نیست. ما احتمال سومی رو مطرح کردیم و گفتیم که این احتمال سازگار با خبره. بعد از آنی که اون دو احتمال رو با این بیانی که امروز اشاره کردم رد کردیم و قبلم اشاره کرده بودم، احتمال سوم این بود که اذا حکم به حکمنا، یعنی اذا قضا به ما نحکم و به، در مقابل حکم قضات اهل سنت که لا یحکمون به احکام الائمه بل یحکمون به آرائهم و مذاهبهم، اذا حکم این قاضی به حکمنا، نه 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 آقای من، اذا حکم این به حکمنا در مقابل، نه آشتیانی گفت اذا حکم به حکمنا به نظره، نه این اذا حکم به حکمنا در مقابل حکم قضات اهل سنت به احکام خودشون، نه اینکه به نظرهی، نه اذا حکم این قاضی شیعه حکم به حکمنا در مقابل حکم اهل سنت، نه اینکه به نظرهی، به حکم واقعی ما ائمه. یعنی ما میگیم زن از اقار ارث نمیبره، یا حالا مورد قطعی زن به ارث به تعصیب رو ما قائل نیستیم، قول رو قائل نیستیم، طبق نظر ما ائمه این حکم کرد، گفت عصبه ارث نمیبرن. اذا حکم به حکم الواقعی، همونی که دیگران ازش فرار کردن، گفتن اذا حکم به حکم الواقعی، ما از کجا بدونیم این حکم الواقعیه؟ نه، روایت میگه اگر به حکم واقعی ما حکم کرد حق رد نیست، حق نکول ازش نیست و رفتن زیر حکم دیگران. خب حالا اما اگر ندونیم آیا این حکم به حکم الائمه، از بابی که اختلاف در فتواست که حکم الائمه ماذا، یه فقیه میگه حکم الائمه اینه که المرئه ترث من العقار، فقیه دیگری میگه المرئه لا ترث من العقار فی حکم الائمه، روایت اونی که مفادش حرمت رده، حرمت رد اون چه از حکم فقیه به حکم الائمه است. یعنی اگر می دانید حکم این فقیه حکم به حکم الائمه است، ردش جایز نیست، در مقابل اون جایی که حکم اهل سنتی که به خلاف حکم ائمه است. و اما این که اگر حکم الائمه بودن هنوز روشن نیست، بردیم پیش این فقیه، گفت زن از اقار ارث میبره، طرف زیر بار نمیره، میگه بیا بریم پیش این فقیه دیگری ببینیم زن از اقار ارث میبره یا نمیبره. اگر بردیم جای دیگه با رضایت هم بردیم، گفت بله زن از اقار ارث، اولی گفت میبره، دومی میگه نمیبره، خب ما هنوز نمیدونیم حکم الائمه چیه، تعارض شکل میگیره. اذا حکم به حکمنا، نه اینکه اذا حکم به حکمنا به نظره تا شما بگید با قضاء اول حکم به حکمنا به نظره، نه اذا حکم به حکمنا واقعا کاملا سازگاره، ولذا فقیه اول حکم به حکمنا و دومی هم حکمه، و حال نمیدونیم حکمنا کدومه، حکم واقعی کدومه، ولذا تعارض شکل میگیره. چون تعارض شکل میگیره، امام نوبت رسید به اعمال مرجحات، ما از کجا بدینم حکم ناس، فرمود که برید ببینید کدوم قاضی افقهه، ببینید کدوم قاضی افقهه اون حکم ناس. گفت لحظه اجازه بدید، گفت رفتیم فرض راویه دیگه، فرضاً مساوی بود، برید ببینید مشهور کدومه، فان المشهور لا ریب فیه، حکم نا را از شهرت به دست بیارید، فان المشهور لا ریب فیه و دع الشاذ النادر، اونی که مشهوره حکم ناست. بعد راوی میگه هما مشهوران نمیدونم کذا، حضرت میفرماد برید سراغ مخالفت عامه، از باب این که خلاصه رشد در خلاف اونهاست. یعنی حکمنا را از این مسیر دست بیارید. پس بنابراین اونی که نافذه حکم القاضی به حکم الائمه است. اگر یک قضاوت باشه حکم القاضی به حکم الائمه محقق حجت داریم برش اینه و گفتیم دیگه الزامی نیست پیش قاضی دیگه بریم. ولی حالا اگر طرفین راضی شدیم رفتیم پیش قاضی دیگه و او قضاوت کرد به خلاف قاضی اولم قضاوت کرد، خب حالا برمون تعارض درست شد. اذا حکم به حکمنا، آیا حکم الائمه بعد از آنی که حکم الائمه دوتا نیست، حکم الائمه یا حکم قاضی اول یا دوم؟ خب نمیدونیم حکم قاضی به حکم الائمه کدوم این دوتاست. امام علیه السلام بیان کرد مرجحات رو برای تعیین اینکه کدوم یک از این دو حکم به حکم الائمه است. فرمود اولا قاضی افقه، اگر اون نبود تساوی بود در فقاهت بین دو قاضی شهرت، اگر اون نبود مخالفت عامه. ولذا روایت کاملا هم با این بیانی که عرض می کنم تعدد قاضی درش قابل تصویره و همم مناسبت داره با اون چی در خود روایت داره از مرجحات. با این مرجحات داره حکمنا رو هی داره حکمنا رو تعیین میکنه. اول به افقهیت، همونی که بنای عقلاست، که در بنای عقلا در اختلاف بین دو فقیه مرجعیت فتوا برای کیه؟ مال اعلم دیگه. در فرض این که حالا این دوتا متساویان، حضرت فرمود برید سراغ شهرت، چون فإنهُ بله بله فإن المشهور لا ریب فیه، و با فرض تساوی در این جهت فرمود مخالفت عامه از بابی که رشد در خلاف اونها اماره بر واقع دیگه. بله اماره شاید هم اشتباه باشه، بله ولی دامش اماره تعبدی. دیگه فرض اینه که حالا اگر اختلاف داشتیم بحث دیگه، فرض اینه که افقه فرض شد. این که شما شاید من اشتباه کردم، که من شاید دارم از یک کسی تقلید میکنم او علم نباشه، شاید خطا میکنم، افقه واقعی رو ملاک قرار داده. منتها اگر خطا کردم خب مثل بقیه مواردی که علم من طریقه شاید خطا بکنه. نه افقه واقعی نظر امام طریقه، نه اینکه افقه به نظر اینا، نه افقه واقعی. ولذا من اگر از یک کسی به خیار افقهیت یه عمری تقلید کردم بعد معلوم شد اون آقا افقه نبوده، هیچی، باید از نو اعمالمو با اون فقیه افقه برم چک کنم، چون اون چه به نظر من بود فلانی اعلم خیال میکردم، یه زیدی بود که خیال میکردم افقهه، 20 سال نمازامو بر اساس نظر او خوندم، حالا متوجه شدم او یه بیسوادی بوده، فقیه هم نبوده تا چه برسه افقه. چی باید اعمالمو دو مرتبه برم از نو طبق نظر افقه باید برم چک کنم. نه اونجایی که معلومه که نه، ولی اون جایی که محل اختلافه
اون چیزی که عرض کنم، فقط اون چیزی که به حکم الواقعی
به حکم الواقعی، ولذا اگر قضاوت کرد بعد معلوم شد این قضاوت به حکم الواقعی نیست، از باب که حجت برخلافش داری، یقین پیدا کردید که قضاوتی که کرده خلاف واقع، شما خودتون یقین کردید به خلاف واقع قضاوت کرده. آقای من بدانید نیست، نگفته اذا علمتم، اذا حکم به حکمنا، حکم به حکمهم طریق میخواد، علمشو دیگه ما خودمون باید دست بیاریم. علمش یا به وجدانه یا به طریقه. شما خلط نکنید با اینجوری که دارید میگه، خیال کردید توی روایت آمده اذا حکم به حکم المعلوم، اینجوری تو نه، اذا حکم به حکم الواقعی. منتها حجت بر این که این حکم به حکم واقعیه چیه؟ یه وقت علم وجدانیه، یه وقت افقه بودنه، یه وقت حکم به مشهور بودنه، به فتوای مشهور بودنه، یه وقت حکم به خلاف عامه بودنه. ولی زا امام علیه السلام خودش طریق در کنارش بیان کرد، فرمود بله من گفتم اذا حکم به حکمنا، نه اذا علمتم، تا شما بگید موضوع علمم تو موضوع عقص شده، نه موضوع حکم قاضی به حکم الائمت، نه حکم القاضی بالحکم المعلوم انه حکم الائمه، نه حکم القاضی به حکم الائمه. منتها شأن هذا شأن سایر الموارد، که حجت میخواییم برای این که این حکم حکم به حکم الائمه. اگر قاضی مجتهده و قضاوت دوی شکل نگرفته، یک قضاوته، خب این ائمه گفتن حکم قاضی به عنوان حکم به حکمنا قبولش کردیم. ولو قاضی مجتهد اعلم نباشه، چون در نفوذ قضا اعلمیت شرط نیست. این کجاست؟ اینجایی که یک قضاوت شکل گرفته. ولی اگر دو قضاوت شکل گرفت، فلذا ما گفتیم که اگر یک قضاوت شکل گرفت دیگه حجت قائم شد و نافذه، ردش جایز نیست. به این معنا که بگید که این حجت نیست، بی خود بگید که این حجت نیست. امام فرموده حجت، شما میگید حجت نیست. ولی گفتیم حجت بودن اهم از اینه که طرح قضیه در یک محکمه دیگه بکنیم. چون طرح قضیه در یک محکمه دیگر یعنی چی؟ تنظیر کردم براتون، گفتم از قبیل فحص از معارض بعد از مقدار فحص لازم. آیا فحص از معارض بعد از فحص لازم حرامه؟ رد حجیت؟ کلا. خب حالا اگر فحص کردیم، فحص کردیم، برخورد کردیم به معارض، خب حالا که برخورد کردیم به معارض، یعنی معارض تولید شد، خب اذا حکم به حکمنا مردد شد، اصلا لازم نیست که قاضی دوم اعلم باشه. اگر قاضی دوم مساوی هم بود با قاضی اول در علمیت، خب برخورد کردیم به معارض، چه کنیم؟ حکم به حکمنا، کدوم اینا به حکمنا؟ همونی که در مقبوله ابن حنظله فرض شد دو قاضی حکم کردن. حضرت فرمود اگر دیدید دو قاضی حکم کردن، ببینید کدوم افقهه، تساوی در اون بود الی آخر از مرجعها. ولذا به نظر ما این روایت، روایت مقبوله، هیچ دلالتی بر اون چه در کلمات قوم مطرح شده از این که تجدید اقامه دعوا در محکمه دیگر با رضایت طرفین جایز نیست، هیچ دلالتی در این روایت نیست. و در ماعدای این روایت هیچ مهمی برای حرمت اقامه دعوای مجدد وجود نداشت. تنها دلیلی که میتونست دلیل بر حرمت تکلیفی و حرمت وضعی باشه این یه روایته، این یه روایت هم مثل مرموهای خوی که این روایت سندن قبول نداره، هیچ. مام که سندن قبول داشتیم، دلالت این روایت بر عدم جواز تجدید اقامه دعوا، هیچ دلالتی در این روایت بر این جهت ندیدیم. یعنی چه در نزه های سغروی؟ خب سغرا داریم؟ میدونم بله سغروی، ولی حالا که من مالکم اون مالکه، از باب این که اختلاف داریم که آیا این آقا به من فروخته یا نه، این خیلی خوب اشکال نداره. خب رد فرق نمی کنه. قاضی اول قضاوت کرد، من بیانه نداشتم، اون آقا منکره فرزن، خب من اگر بیانه نداشتم، اون آقا قسم میخوره قضیه فیصله پیدا میکنه، میره به کارش دیگه، بعد از این حق ندارم او رو الزام بکنم بگم بیا بریم در محکمه دیگه. ولی اگر بهش گفتم بیا بریم در محکمه دیگه، اون میگه من حرف ندارم، هر جام بیای همینه نتیجه، میگم آره بریم محکمه دیگه. رفتیم محکمه دیگه، اتفاقا اون قاضی دیگه گفت اصلا اینجا تو نوبت به قسم اون آقا نمیرسه، میگه تویی که یک شاهد داری و قسمم بخوری، اصلا حرف حرف توست. یا بر وجه دیگری بالاخره قضاوتش متفاوت شد از قضاوته، ولو اولی هم طبق موازین به نظر خودش قضاوت کرده، ولی قاضی دوم هم طبق موازین. شبه موضوعیه است، اما در این شبه موضوعیه قضاوت متفاوت شد. خب حالا این قاضی دوم حکمش در عرض قاضی اول، نوبت میرسه به مرجحات، همونی که در روایت آمده. ممکنه حالا مرجحات در بعضی از موارد فرق کنه، چون در شبه حکمیه حکم الائمه فرق بکنه، ولی در شبه موضوعیه تطبیق و حکم الائمه فرق بکنه، ولیکن بالاخره موجبی برای حرمت تجدید دعوا در محکمه بعدی وجود نداره. بسیار خوب میفرماید مرجحات مال شبهه حکمیه است، و اما در شبهه موضوعیه دیگه این مرجحات جاری نمیشه، تعارض بگید محکمه. ولی این نیست که بگید قضاوت اولی نافذ، قضاوت دومی حرام و باطل. به نظر ما حتما مسیر استدلال همینه. این نسبت به قضیه حکم تکلیفی و وضعی تجدید دعوا و اقامه مجدد دعوا. و اما نسبت به وظیفه شخصیه، آره، برای اینکه خوب گفتید و من خوبم همین الان جوابتون رو داده بودم اگر دقت کرده بودید. اذا حکم به حکمنا ائمه اهل بیت قائلن که با شاهد و یمین حکم به نفع مدعی باید کرد، ولو سنی ها قبول ندارن. از مختصات قوای شیعی اینه که با یک شاهد و یمین، اونا میگن باید حکم به نفع مدعی با چی باشه؟ دو شاهد عادل. اما ائمه اهل بیت به محکم در مقابل اهل سنت ایستادن و در روایات متعددی در قبال اونها اعتراض میکنن. فان رسول الله صلی الله علیه و آله قضا بشاهد و یمین، اصرار دارن ائمه، چون اونها قبول ندارن. خب فان قضا بشاهد و یمین، و اینکه حق کسی نباید ضایع بشه، قضا بشاهد و یمین. حالا بردیم تو محکمه، مدعی یه شاهد داشت، قسمم خورد. خب طرف منکر اون طرف میبینه به نفعش که نشد، میگه آقاتون من حکم این قاضی رو قبول ندارم، بیا بریم پیش ابو حنیفه قضاوت کنیم. خب معلومه ببریم پیش ابو حنیفه قضاوت بکنه، حکمو عوضی دیگه، میگه به این مدعی که یه شاهد یمین داره، این مثلی که هیچ حجتی نداره، حرف حرف کیه؟ طرف مقابله که منکره، حقو میده به اون طرف. ائمه فرمودن اذا حکم به حکمنا بر اساس موازین ما، ولو در شبهات موضوعیه، اگر بر موازین و حکم ما ائمه حکم کرد از او پذیرفته نشد، ما ائمه رد شدیم. خیال نکنید قاضی رد شده، امام صادق رد شده. شما در حقیقت این فقیه شیعی که قضاوت به شاهدن و یمین کرد، هر قضاشو نمیپذیرید، حرف او رو رد نکردید، قول امام صادق حجیت شاهد و یمین رو رد کردید. از هر ورش برید میبینید اون چه عرض کردیم از احتمال در این روایت خیلی مناسبه، مخصوصا صدر روایت که گفتیم این بود که نهی از رجوع به قضات جور بود، به حکام اونها بود. فرمودن که ولکن ینظروا الی رجل منکم یعرف شیئا من قوایانا، به او مراجعه کنید. خب این که یعرف شیئا من قوایانا برای چی؟ برای اینکه در حقیقت حکم به حکم ائمه باید بکنه. این نسبت به نفوذ قوا به لحاظ رفع خصومت. مسئله دیگری که در مقام به مناسبت همین مطرح شده، بحث این که خب حالا قضاوت موجب رفع خصومت می شود، به این معنا که با حکم قاضی دیگه خصومت برطرف شده، به این معنا که الزامی به طرح قضیه مجدد در محکمه دیگر نیست. اما خب حالا این قاضی گفت خانم شما ارث میبرید از عقار و دیگه حق نداره برادر شوهر این خانمو بکشه به یک محکمه دیگری. خب این خانم بینها و بین الله این خونه رو که از شوهر یک هشتمش یا یک چهارمش به این خانم رسیده، بینها و بین الله میتونه تصرف کنه بره ساکن بشه یا نه؟ مرحوم آقای حکیم قدس سره فرمود بله، ولو این خانم تقلیدن یا اجتهادن معتقد از عقار ارث میبره، ولی حالا که بله ولو معتقد باشه ارث نمیبره اجتهادن یا تقلیدن، ولی حالا که قاضی گفت خانم نوش جانش، هم مخاصمه برطرف شد، همین خانم فیما بینها و بین الله بره بگه اصلا منو تو این خونه دفنم کنید، ملک منه دیگه، یک چهارم یک هشتم از شوهرم طبق این قاضی ملک منه. ولو این خانم نظر اجتهادیش اینه که ارث نمیبره، مقلد از فقیهیه که میگه ارث نمیبره، اما حالا که قاضی گفت آقای حکیم فرمود بره معامله ملک بکنه. مرحوم آقای خوی قدس سر فرمود نه، قضاوت فقط برای رفع خصومته، اما عمل شخصی او چی؟ باید برن پی این ببینن که نظر مجتهد این خانم یا نظر اجتهادی این خانم چیه، طبق اون باید عمل کنه. اگر بره ببینه طبق نظر اجتهادی خودش یا مقلدش ارث نمیبره، باید بره خونه رو دو دستی تحویل همون آقایی بده که ازش به زور توسط حکم این حاکم گرفته. این قضاوت اقتضا میکنه که دیگه من درگیر با او نشم، اما اقتضا میکنه که من بتونم تو این خونه نماز بخونم، تو این خونه تصرف کنم، این خونه رو بفروشم. مرحوم آقایی فرمود نه، چه باید گفت فردا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.